بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 55. 593. تفاوت انسان‌ها در این است که یکی این بود نبود خود را می‌فهمد و حقش را در می‌یابد و به آن راضی می‌شود، ولی دیگران تا دم مرگ با این وضع خود در جدالند و جان می‌کنند در بود نبود. 594. بدان که بود نبود همان وضعیت خداوند در عرصه قبل از خلق عالم و آدم است. پس اگر حق این وضعیت را دریابی و در آن بمانی و قرار گیری، می توانی همچون خدا خلاق گردی و جهان محبوب خود را بیافرینی و در حال آفرینش این جهان مطلوب خود در می یابی که چون این جهانی پیشا پیشا فریده شده و در مقابل روی تو و در اختیار توست. ولی تا خلاق نشوی به این جهان دست نمیابی و قدرش نمیدانی. 595. فرق بود نبود انسانی و بود نبود الهی در ازل این است که انسان تجسم بود و نبود را در جهان میبیند و نیز تجسم یگانگی بود نبود که خود انسان است. 596. و عشق برخواسته از وضعیت و دیالکتیک حیرت آور و جادویی بوده نبوده است. بوده نبود کاملترین و روشنترین و معقولترین بیان منطقی عشق است. 597. به قول رسول اکرم صلی الله، مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. یعنی همه مسائل و حوادث زندگی آدمی در حیات دنیا رؤیاهای او هستند که تعبیرشان را جز عارفان کامل نمی دانند و در رأس این رؤیاها که سایر رؤیاهای آدمی را تحت شعاع قرار می دهد، عشق قرار دارد. به همین دلیل حقیقت مسائل زندگی انسان در حیات دنیا در خوابها رخ می نمایند، زیرا عالم خواب نوعی مرگ خفیف است، یعنی انسان در عالم خواب به حقایق زندگی نزدیکتر و بیناتر است. 598. بسیاری از حکیمان و عارفان از جمع و وحدت ازداد سخن گفتند، ولی نشنیده ایم که از یگانگی ازداد سخن گفته باشند که حق این است. زیرا وحدت ازداد ابطال است و ثنویت به بار می آورد. این یگانگی ازداد است که توحید است و کل اسرار جهان را معنا و بیان می کند که ذات همه یگانگی ها همان یگانگی بود و نبود است و نه وحدت بود و نبود. و البته این یگانگی جز به نور عشق و عقل سرخ عشق فهم نمی شود. 599. از این یگانگی ازداد اندکی بزرگان معرفت سخن راندند، ولی فقط به شعر و استعاره و نه خرد و حکمت، مثل مولوی در مثنوی و مخصوصاً در غزلیات شمس. 600. بود نبود جز در قلمرو به معرفت نفس عرفانی درک و فهم نمی شود و همین ادراک منجر به انفجار نور عشق می شود. عارفان عاشق مظهر تحقق و بروز بود نبود هستند و همین امر موجب پیدایش انواع اتهامات نسبت به آنان بوده است. 601. از آنجا که عالم هستی و خاص عالم انسانی تماماً منظر بود نبود است، لذا جز عارفان عاشق قادر به درک حقایق عالم نیستند. 602. یعنی عشق عرفانی تنها رؤیایی است که به نورش همه رؤیاهای زندگانی انسان تعبیر و فهم می شود. 603. کسی که عشق را بد تعبیر کند کل زندگیش را زشت نموده است. کسی که عشق را انکار کند کل زندگیش را انکار نموده است. 604 عشق رؤیایی ترین رؤیای زندگی است، بدین معنا که رؤیا بودنش آشکار است و لذا آدمی هر روز تعبیر جدیدی از عشقش به دست می دهد. عشق تعبیر و تفسیر پذیر ترین سوژه کل زندگی است. 605 پیرزنی اعتراف می کرد که سراسر زندگیم مصیبت و داغ عزیزان بوده است و من خیلی به این مسئله فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اینها عذاب انکار عشقی در دوران جوانی بوده است، زیرا در آن دوره جوانی به من اظهار عشق نمود و از من اجازه خواست که به خواستگاری بیاید، ولی من مسخرش کردم و دیگر او را ندیدم. این که چرا و چگونه این پیرزن به چنین نتیجه ای رسیده بود البته قابل تأمل است، ولی بنده مشابه چنین اعترافی را از زبان بسیاری شنیدم. 606 آدمی تقریباً از نیمه دوم عمرش و مخصوصاً دوره کهولت شبان روز مشغول تفسیر و تعبیر مسائل گذشته زندگی خیش است و هر بار که به موضوعی می اندیشد تفسیر تازه‌ای می یابد. این خود داله بر رؤیایی بودن کل زندگی انسان در حیات دنیاست. ولی متنوع ترین و ازدادی ترین تعابیر و تفاسیر از عشق برمیخیزد، از بود تا نبودش و از اقرار تا انکارش. 607 همه پیر مردان و پیر زنان بخش قابل توجهی از خاطراتشان درباره عشقهای دوره جوانی است و همه حسرت میخورند. از معامله بدی که با عشق کرده اند همه شرم سار عشقند. 608 عشقهای دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و کمال و حتی پیری هر یک روح خاص خود را دارند که عشق پیری عشق محض جمالی است، که عشق عارفانه است و احیای دوباره عشق دوران کودکی است که دوره کشف وجود محض است و حیرت در قبال بودن. 609 عشق همان عشق به بودن محض است و به میزانی که به سوی چیزی بودن منحرف می شود از اصل خود بیگانه و گمراه می گردد. 610 بودن و جمال محض مبدع و معاد عشق است که از کودکی آغاز می شود و دوباره در پیری عود می کند، یعنی بر دو آستانه فنا و عالم غیب. 611 همه اخلاق و صفات حسنه آدمی از عشق است و همه اخلاق و صفات رذیله او از ادابت و انکارش در قبال عشق. 612 خداوند هر کجا که نور عشقی را در کسی برافروخت تا مردمان از آن روشنایی برگیرند، عشقیایی را هم در حریمش قرار داد تا طالبان عشق از آن فیلتر عبور کنند و امتحان طلب پس دهند که آیا برای دریافت محبت حاضرند که با شقابت نبرد کنند و یا از خیدش می گذرند. زیرا محبت حقیقی بی مزد و منت است و حامل دریایی کرامت می باشد و لذا چون بی هیچ زحمتی به دست آید مورد سوء ظن قرار می گیرد، به مصداق این حکمت که چون نیکی از حد بگذرد مورد تهمت قرار می گیرد. 613 شقی کسی است که بیان که دیگران را دوست بدارد می‌خواهد که همه او را دوست بدارند و پرستش کنند و چون این اتفاقی نمی‌افتد لذا از همه مردمان نفرت دارد و از بدبختی و رنج همه لذت می‌برد و از لذت و آسایش دیگران زجر می‌کشد و این معنای کامل بدبختی است. و غایت این بدبختی و شقاوت آنجاست که اگر هم کسی پیدا شود که این فرد شقی را دوست بدارد، از او انتقام می‌گیرد، زیرا در قبال محبت دیگران احساس نابودی می‌کند، زیرا محبت نور وجود است و انسان شقی نابودی پرست است. این است که خداوند در کتابش می‌فرماید: ای مؤمنان، با دشمنان من و خودتان دوستی نکنید، زیرا دوستی با شقاوت دشمنی با محبت است و این دوستی چه بسا خود مؤمنان را که اهل محبت هستند از ایمان و محبت ساقط کند، زیرا شقاوت ظلمت است و در قلب رسوخ می کند همانطور که نور محبت. 614. از آنجا که اراده به پرستیده شدن در زنان شدیدتر است و تمامیت ارادشان است، لذا شقی‌ترین انسانها را هم در زنان میتوان یافت. این شقاوت که در عصر مدرنیزم و جلوه‌گری به اوج خود رسیده است، اساس انهدام خانواده است. فمینیزم فلسفه این شقاوت است. 615. گاه عشق یک فرد از خانواده ای نجات پرست به یک بیگانه کل آن خانواده را فرو می پاشد. این واقعی است که در جوامع نجات پرست همواره رخ می دهد و یک مسئله مستمر است. و این لطفی از جانب خداست که آن خانواده را از خفقان و ظلمت نجات پرستی می رهاند و فروپاشی تشکیلات نجات پرستانی این خانواده ها عذاب مقاومت و نبرد اولیای خانواده در قبال عشق است. 616. امروزه که شاهد فروپاشی جهانی خانواده هستیم، نیز میتوان این واقعه را هم به معنای انهدام جبری تاریخ نژاد پرستی دانست که تاریخ ظلم است، آن هم ظلمی که تحت عنوان عشق نژادی تقریض می شود و لذا بایستی آن را سرآغاز پایان نفاق و ظلم منافقانه دانست که بر اساس شرک عاطفی در تاریخ تکامل یافته است و از طرفی پایان عمر دین سنتی و شریعت تاریخی است، زیرا دین و شریعت تاریخی و سنت دینی از بطن خانواده ها استمرار یافته و نسل در نسل ادامه پیدا کرده است و این سرآغاز دو قطبی شدن کامل دین و فرهنگ و اخلاق بشر است، کفر خالص و آشکار و دین خالص و عرفانی، کفر غریزی و دین فطری، کفر عاشقانه و دین عاشقانه، که کفر خالص و بی‌ریا و عاشقانه به سرعت با تمامیت خود به بنبست می‌رسد و بر آستانه توبه قرار می‌گیرد و این آغاز شکوفایی و احیای دین فطری و عرفانی است و عشق عرفانی. 617. بنابراین پروازه هست که امروز جوامع و نظام‌های سیاسی اگر برای درک و پذیرش دین عرفانی و عرفان مذاهب که مغز مذاهب الهی است آماده نباشند و بر استمرار فرهنگ و شریعت تاریخی اصرار ورزند، دچار هرج و مرج فرهنگی و معنوی شدیدی شده و شیرازه جامع و نظام سیاسی در هم می‌ریزد و کفر افسار گسیخته و نوناسا کل جامعه را فرا می‌گیرد و حداقل امنیت اجتماعی هم ناممکن می‌شود. این مستلزم درک حقیقت عشق عرفانی است، همانطور که تاریخ تمدن نژاد پرستی بشر بر عشق جنسی بنا شده بود. 618. تاریخ و تمدن بشری به هر حال از خوب و بدش و کفر و ایمانش و از ظلم و عدالتش همواره بر عشق قرار داشته است و کل تاریخ رویارویی و نبرد بین این دو عشق جنسی و عرفانی بوده است، تاریخ انبیا و اولیا و تاریخ سلاطین و اشقیا، نژاد پرستی و نژاد پرستی. همانطور که تاریخ سلاطین نجات پرست به سر آمده، عمر نجات پرستی خانواده هم به سر آمده است. 619 حق عشق اصولاً از هر دو نوع اشین است که آن کس که عاشق است ایثار کند و بگذارد و بگذرد و به دنبال معشوق خود ندود و بلکه معشوق به دنبال عاشق خود بدود و مریدی عشق کند که این راه هدایت عاشق و معشوق هر دو است، زیرا هرگز خالق به دنبال مخلوق نمی رود بلکه او را می آفریند و آزاد رها می کند تا خود به سوی خالقش رجعت کند، که اگر این حق عشق رعایت می شد هرگز عشق نژادی به ظلم و جنون و شقاوت و فروپاشی نمی رسید و والدین برای رضایت فرزندان خود جهت تملکشان به غارت و ستمگری و ستمبری در جامعه تن در نمی دادند و مرد برای تملک زنش و ارضای نفس او دست به هر جرم و جنایتی نمی زد و زن فرزند خار نمی شد و هیچ خیانتی رخ نمی داد. یعنی عشق جنسی زمینه عشق الهی و عرفانی می شد، همانطور که در خانواده انبیای الهی شد و لذا این خاندان وارث زمین و زمان شده و خواهند شد. 620 این عشق است که باید تبعیت شود و نه عاشق و معشوق، و عشق جناب حضرت حق است که همواره رسولان خود را به نزد اهل عشق می‌فرستد که تبعیت کنند. اگر می‌خواهید که خداوند شما را عشق ورزد، پس از رسولش اطاعت کنید، زیرا رسولان الهی جمله رسولان عشق هستند و آداب و مذهب و اخلاق عشق را به ارمغان آوردند تا عشق را جاودانه سازند. 621 خداوند عشق آنقدر که بر عاشقان ناخلف و معشوقان مکار و حق نشناس غضب می کند، بر جنایت اشقیا غضب نمی کند، زیرا عشق همان صراط المستقیم نجات و سعادت است که باید بر نعمت استوار باشد، وگرنه مشمول غضب و زلالت می شود به مصداق سوره حمد. 622 چرا عشق صراط المستقیم هدایت است؟ زیرا در عشق همه درهای دل گشوده و روی به حق شده است و خداوند بلا وقفه بر دل عاشق و معشوق نظر دارد و قلوب هر دو در اوج حیات و خلاقیت و قدرت اراده است و هر چه که بخواهند به آنی می کنند و می شود و ره صد ساله دین و اخلاق و انسانیت و معرفت را می توانند یک شبه طی نمایند، زیرا آن که در عشق است صاحب اراده الهی است و دعای هر دو به آنی مستجاب است و این آیه مخاطبی جز اهل عشق ندارد که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، و این است معنای صراط المستقیم. 623 دینی جز دین عشق نبوده است و پیامبری جز پیامبر عشق نبوده است و قرآن آخرین و کاملترین رساله عشق است و محمد صلی الله هم آخرین و کاملترین پیامبر عشق است و امامیه و تشیع هم کاملترین مذهب عشق است که در مکتب عارفان اسلامی ادامه یافته است. 626 همواره عاشق کسی هستی که او عاشق کس دیگری است و این بدان معناست که معشوق تو مال تو و برای وصال تو نیست. این معنا را فهم کن و حقش را بپذیر تا بلا فاصله و بلا واسطه به معشوق ازلی برسی و در میانه راه تباه نگردی. این صراط المستقیم عشق و وصال است. چون این حق را بپذیری جهان هستی برای تو و چلاه است و تو در قلم رو به شهادتی و هران مستحق لقاء الله. 625 معشوق تو فقط آینه ایست که در او به آنی جلوه ای از جمال حق بینی و این هیچ ربطی به معشوق ندارد و تنها ربطش این است که او درست در نقطه مقابل هویت توست و درست به همین دلیل آینه تجلی جمال ذات تو گردیده است که جمال حق است. رابطه تو با او رابطه وجود و عدم است و این نخستین قانون از علم عشق است. 626 خوشا به سعادت عاشقی که معشوقش هرگز از عشق او با خبر نمی شود و نه هیچ کس دیگری. او سیر الالله را به سرعت انبیای اولوالعزم طی خواهد نمود. 627 بدان که آدم و ابلیس هر دو مخلوق عشقند، ولی این کجا و آن کجا؟ بهشت و دوزخ دو غایت عشق است، غایت عشق ایثاری و عشق تصرفی. 628 خوشا به والدینی که در قبال عشق فرزندشان به بیگانه ادابت نمی کنند و بلکه در جهت به وصال رسانیدن فرزند به محبوبش از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند و از فرزند خود هیچ توقعی ندارند. اینان آمرزیدگان درگاه حقند، حتی اگر تمام زندگیشان مملو از کبیرهای گناه باشد. 629 خوشا به سعادت کسی که عاشق همسرش نیست ولی عاشقانه و بی توقع خدمتش می کند. او آمرزیده درگاه حق است ولو با دریایی از گناهان. 630 خوشا به سعادت فرزندی که خدمت و حرمت و محبت به والدینش را بر همسر و فرزندانش ترجیح می دهد. او حتما هدایت خواهد شد. 631 به یاد آور که بایزید بسطامی از سلاطین عرفان اسلامی در حین خدمت و تر و خشک کردن مادر بیمارش بود که معراج کرد. 632 این بدان که ابرار در جرگه علیین هستند که این مقام را به واسطه انفاق از محبوب ترین چیزها حاصل نمودند و محبوب ترین چیز هر عاشقی محبوب اوست. یعنی گذشتن از وصال به محبوب برترین انفاق و عبادت و جهشی کبیر در سمت حق است. به مقام ابرار نمی رسید الا این که از آنچه به آن عشق می برسید بگذرید. قرآن. 633 این بدان که نبرد کفار و منافقین و مشرکین در هر عصری بر علیه انبیا و اولیای الهی نبردی بر مبنای عقیده نبوده است، زیرا آنان اصولاً به چیزی اعتقاد نداشتند که به خاطرش با دین خدا بجنگند. این نبرد شقاوت بر علیه محبت وجود مردان خدا به مردم بوده است و قدرت اراده و هویتی که مردم از بابت این محبت می‌یافتند و لذا تن به ستم و جهل و سلطه ظالمان نمی‌دادند. زیرا جز پیامبر اسلام هیچ پیامبری حکومتی تشکیل نداد که منافع حکام را در خطر افکند. و تازه پیامبر اسلام هم در چند سال آخر عمرش امتی پدید آورد، آن هم نه حکومتی سیاسی بلکه حاکمیتی عاطفی و ایمانی بود. یعنی کل انقلاب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که رخ نمود نتیجه طبیعی حکومت عشق محمدی بر قلوب مردم بود. 634 محمد صلی الله دارای هیکل نوری بود، یعنی تمام فیزیک وجودش نور محبت الهی به خلق بود، ولذا با رحلتش به آنی جز انگشت شماری از مؤمنان ما بقی به شقاوت نژادی خود بازگشتند و کردند آنچه کردند. 635 آنچرا که اشقیا، تلسم و جادو و شستشوی مغزی مردم از جانب مردان خدا می نامند، همان جاذبه و جادوی عشق آنها به مردم است که این اشقیا هم کاملا بر حقیقت این امر واقفند به دلشان و آگاهانه انکار می کنند که این امر در قرآن هم آمده است که کافران علی رغم انکارشان باطنن بر حقانیت رسول و مؤمنان یقین دارند. 636 در قرآن کریم همه تفاوت‌های بین کافران و مؤمنان معطوف به دو وضعیت و کیفیت ویژه قلوبشان است، یعنی کفر و ایمان، و همه صفات این دو نوع انسان معلول دل با محبت و دل بی محبت و ضد محبت است. 637 پس برای تشخیص کفر و ایمان میزان را نه جانماز قرار ده و نه بساط شراب، بلکه میزان را شفقت و شقاوت قرار ده. و به یاد آور که حمزه سید الشهدا عموی پیامبر یک الکلی بود و کعب الاحبار هم یک مرتاد. این همان میزان امام مطلق ما علی علیه السلام است که فرمود در قیامت کبرا میزان نهایی عشق است. 638 خداوند هر که را خواهد به واسطه نورش هدایت می کند. قرآن پس سخن هدایت و نور سخن جمال است که تحت شعاع نور دیده می شود جمال پروردگار که بر صورت جمله آدمیان ولی در تاریکی است و کافی است که به آنی شعاعی از آن نور از دل عاشقی بر صورت معشوقی بتابد و آنی جمال پروردگار از رخسار مخلوقی عیان گردد. و این آغاز حرکت و هدایت به سوی خداست به همراه جمال خدا و نور خدا تا خوی وحدانی خدا. پس هدایت عشق است، زیرا هدایت و حرکت به پای دل است و دل باید عاشق باشد تا رهرو به وادی فنا گردد. 639 امام صادق علیه السلام می فرماید که دل امام وجود هر انسانی است و دلی که زنده باشد دارای امام باطنی است که وجود را در می‌یابد و وجود هم خداست. و اما دل جز به عشق زنده نمی‌شود، پس دل عاشق خدای را در تن و جان خود درک می‌کند و این است ایمان حقیقی. 640 پس طبق سخن مذکور امام از کتاب اصول کافی به طور عقلانی میتوان نتیجه گرفت که مقام امامت هم مقام کامل دل است و دل کاملا زنده و مطلقا عاشق است که صاحبش را به امامت میرساند، زیرا امامت ایمان کامل است و امام مظهر ذات حق است، زیرا دل کاملا زنده و عاشق است که خدای را در وجود صاحبش به تمام و کمال در می‌یابد. این معنا را دریاب. 641 دل به میزانی که عاشق و زنده است وجودش را به صاحبش تحویل می‌دهد و موجودش می‌سازد، ولذا دل شقی و سنگ در قحطی وجود است و عین معدوم است، معدومی مجسم. 642 وقتی رسول ما می فرماید که کل جهان هستی نمی تواند خدای را در برگیرد ولی دل مؤمن می تواند، فقط عشق است که دل مؤمن را چنین ظرفیتی می بخشد که خالقش را در آغوش گیرد. و این امام است که میگوید سینه من عرش خداست. ولی دل امثال ما اگر نتواند پروردگارش را در آغوش گیرد، شاید بتواند تار مویی از او را به دست آورد و یا انگشت سبابه‌اش را بکشد و یا گوشه دامن کبریاییش را لمس کند و یا خاک پایش را بر سر کند. و اگر هیچ یک از این کارها را نتوانست بکند، می تواند تیغی بردارد و خون خود بریزد و تا ابد خون خیش بخورد. این انواع عشق ورزی با خداوند است، نه به مثال که عین حقیقت. 643 پروردگارا، ادعا کردیم که خواهیم شرح عشق تو گوییم و دیدی آنچه که تا کنون گفته ایم نه عشق که نه عشق بوده است. نه الله، فقط لا اله الا بوده است. در مذهب یهود بر زبان آوردن یهوخ یا یاهو حرام است، با آنکه اسم غیبی اوست، پس ما چگونه نام ظهورش یعنی الله را بر زبان توانیم آورد؟ بیهوده نیست که اکثر الله الله گویان پرستندگان هوای نفس خیشند، به قول خود الله در کتابش. بر زبان راندن لفظ عشق به مراتب خطرناک تر است، همانطور که مخاطرات و مهلکه هایش را در جهان مدرن شاهدیم. 644 برخی از بزرگان معرفت بر این اعتقادند که استفاده از لفظ عشق در رابطه خالق و مخلوق کار درستی نیست و به مثابه بی‌ادبی و جسارت به محضر حضرت حق است، زیرا عشق در ذاتش مستوجب و مستلزم وصال است و مخلوق را چه کار به وصال با خالقش؟ 645 وصال اگر همان است که در عشق زمینی و عشق جنسی مد نظر است، بی تردید در عشق الهی باطل است. ولی حتی در عشق جنسی هم وصال جسمانی حادثه فراق است و وصال اسمی بی محتوا است، یعنی وصالی جز وصال روحانی و ذاتی اصلا ممکن نیست. و این درسی است که آدم و حوا تعلیم دادند و هر مرد و زنی بر روی زمین حجت آن است که وصال جسمانی ضد عشق است، یعنی ضد وصال است. مگر آنکه عشق فوق جنسی پس از ازدواج از راهی دیگر پدید آید. 646 و علاوه بر این، خود خداوند در حدیث قدسی آشکارا از لفظ عشق بین خالق و مخلوق سخن نموده است و حدیث قدسی سخنی بی واسطه بین خالق و مخلوق است، زیرا سخن خداوند از دل و زبان ولی خیش و عاشق خیش است و نه نبی. یعنی عشق بین خالق و مخلوق برخواسته از قلمرو به ولایت است و نه نبوت محض، هرچند که نبوت هم شعبه‌ای از ولایت است که اگر به خدایت البته ظهور ولایت است، همانطور که در برخی انبیای الهی رخ نموده است. 647 وقتی موسی علیه السلام از خدایش درخواست دیدار می کند، این آغاز ظهور ولایت از ذات نبوت است. کسی که جسارت میل به دیدار کند، عاشق است از لاهوت ذات. 648 وصال با حضرت حق عین دیدار اوست، زیرا جمالش نور است، نور النور، بلذا بر ذات وجود و ذات دیدار کننده وارد می شود و این همان وصالی است که دیدار کننده را از مخلوقیت خود فنا می کند و این است که گفته شده است که صوفی مخلوق نیست و صوفی کسی است که دیدار کرده است. 649 در این دفتر به یاری محبوب به طور خاص به امر وصال می پردازیم و انواع و درجات وصال در عشق جنسی، عشق عرفانی و عشق هابوتی. 650 کسی که عاشق بر کسی شده است، اگر به یقین بداند که عاشق بر خداوند شده است و بر این باور بماند و آن را مد نظر داشته باشد، ماجرای عشقش در صراط المستقیم هدایت و معراج حق قرار می‌گیرد و کمترین شباهتی به عشق‌های مجازی نمی‌یابد. وجود عشق انسان خداست، زیرا انسان خلیفه خداست. معنای غفلت و نسیان و کفر آدمی جز فراموشی این عشق و سهویت و عادت نسبت به آن نیست. و عشق بین انسانها به مثابه ذکر این عشق الهی است و به خود آیی عشق، یعنی عشق عرفانی تعویل عشق مجازی است. 651 در سوره بقره می‌خوانیم که اگر کسی دیگری را همچون خدای عاشق باشد و بپرستد، اگر ایمان داشته باشد خدای را بسیار عاشق‌تر است. این بدان معناست که او نمی‌داند که این حد از دوست داشتن خدایی است. اگر بداند، یعنی ایمان یابد که این عشق از خدا و بر خداست، بسیار عاشق تر می شود، یعنی معرفت بر ماهیت عشق، بر شدت و عمق ماهیت آن اثر می نهد و عاشق بر جنس مخالف را مستقیماً به خدایش ملحق می کند. 652 عشق جنسی عموماً دارای هویتی بی خود کننده است اگر به سوی وصال جسمانی میل کند، ولذا خود آگاهی بر این عشق ماهیت آن را دگرگون و الهی می سازد. بنابراین هیچ امری همچون عشق محتاج معرفت نیست. 653 در حقیقت طبق آیه مذکور، مؤمنان چون عاشق شوند عشقی بسیار آتشین تر و نابتر خواهند داشت، اول به این دلیل که دل زنده ترند و دوم به این دلیل که حفظ عفت و عصمت می کنند و سوم به این دلیل که بر منشأ الهی عشق معرفت دارند و این معرفتی قلبی است. 654 نشان دادیم که عشق رابطه وجود و عدم است در درجات، یعنی آن وجه از عشق که مربوط به انسان می شود برخواسته از نیاز هاست و لذا مستضعفین مستحق ترین مردم به عشق هستند و به همین دلیل است که خداوند آنان را خلفا و ائمه و وارثان خود در جهان قرار می دهد. اراده کرده و بر مستضعفین منت نهاده ایم و آنان را امامان و وارثان خود در جهان قرار داده ایم. قرآن. این همان معنای خلافت به مثابه قلب واقعی عشق است که قلب خلقت آدم هم هست، یعنی آدمی ذاتن عاشق آفریده شده است، زیرا آدم برای خلافت آفریده شده است. می خواهیم برای خود جانشینی در جهان قرار دهیم. قرآن. 655 اگر شاهی به زندان افتد، بیشتر احساس حقارت و ذلت و نیاز و نابودی می کند یا یک گدا؟ انسان به دلیل اینکه حامل جمال و روح و علم خداست، شاه خلقت است که در درک اسفل از سافلین، یعنی کالبد تن، به زندان افتاده است. پس نیازمند ترین و عدم آلوده ترین موجودات است که در اشد قحطی وجود است، پس مستحق و آماده عشق است، زیرا مستضعفترین موجود کائنات است به دلیلی که ذکرش رفت. از روح خود در او دمیدیم و کل اسمای خود را به او تعلیم دادیم و کل جهان هستی را مسخر وجودش نمودیم و به عالی ترین وجهی صورتش بخشیدیم و سپس او را در درک اسفل سافلین تبعید کردیم. قرآن. یعنی انسان خدای زندانی است، وجودی مطلق و الهی که محکوم به نابودی است و این سر عشق است. 656 و اما از مستضعفترین موجود کائنات باز آن که از همه مستضعفتر است به عشق مستحقتر است و لایق امامت است طبق آیه مذکور. 657 آیا همه ضعیف ها امامند و خلیفه خدا و وارث جهان و عاشقان حق؟ استضعاف از باب استفعال آن عملی را گویند که آدمی در آن دارای اختیار و انتخاب و بلکه نیاز است. انتخاب ضعف یعنی انتخاب ضعف جهت استحقاق بی نیازی در اوج نیاز. 658 در خود قرآن کریم آشکارا شاهدیم که خداوند گروهی از مردمان را به بهانه مستضعف بودن مورد مؤاخذه قرار می‌دهد و استضعافشان را که بهانه زلالت و ستمبری خود کرده اند طرد و لعن می‌فرماید و آنان را امر به هجرت می‌نماید. 659 بنابراین مستضعفینی که ائمه و وارثان زمین می شوند کسانی هستند که اولا ضعف‌های خود را دریافته و آن را انکار نکرده و از آن نگریختند و ثانیاً ضعف‌های خود را به نزد خدا بردند و به دریوزگی خلق نرفتند و برای جبران آن تن به ستم نداده و ظلم هم نکردند و سالسن هجرت نمودند الا کسانی که به راستی امکان کمترین انحرافی ندارند. در این باب در قرآن کریم سخن بسیار است. 660 و ضعفی بزرگتر از عدم نیست و آدمی به واسطه معرفت نفس است که با عدمیت خود روبرو می شود و چون این عدمیت را به محضر وجود مطلق حق می برد عشق آغاز می شود، یعنی خلافت و امامت و وراثت. 661 انسان را از ضعف آفریدیم. قرآن یعنی گوهری خلقت انسانی بشر که او را خلیفه خدا می سازد ضعف است. به میزانی که آدمی این ضعف را در خود به واسطه معرفت کشف و درک می کند و با آن می ماند و از آن روی گردان نمی شود و به غیر رجوع نمی کند. همانطور که خداوند در حدیثی قدسی می فرماید که به واسطه ضعف‌ها و ذلت‌های خیش است که به من نزدیک می شوید نه به واسطه توانایی‌ها. 662 و اما در نزد اهل معرفت ضعفی بزرگتر و لاعلاجتر از جهل و بی‌معرفتی نیست، خاصه بی‌معرفتی و عجز در فهم وجود حق و آنکه این ضعف عظیم را در خود یافته و به نزد حق می‌برد مستحق ترین انسان به عشق و خلافت و امامت است، همانطور که از علی علیه السلام پرسیدند که خدای را چگونه شناختی؟ فرمود از این رو که هیچ نشناختم، زیرا خداوند قابل شناخت به واسطه عقل و خرد نیست بلکه قابل شناخت به واسطه رؤیت و ملاقات است. 663 ایمان نور است، علم نور است، حکمت نور است، بصیرت نور است، فقه نور است، یقین نور است و خداوند هم نور همه این نورهاست و لذا آن که او را دیدار کرد به همه این نورها در درجات رسید و این دیدار جز به عشق نیست. 664 در قرآن کریم می‌خوانیم که زیباترین رنگ‌ها رنگ خداست و رنگ‌ها نورند، همانطور که جمال و صورت‌ها هم چیزی جز رنگ‌ها و نور نیستند. همانطور که رسول اکرم می فرماید که خدای را در زیباترین صور دیدار کرده است و نیز می فرماید که بوی خدا را تعقیب کنید، یعنی بهترین بوها هم بوی خداست. این معارف به ما می فهماند که ما در خدا زندگی می کنیم و خداوند از همه سو بر ما محاط و مماس است. خدا بر هر چیزی محاط است. قرآن 665 یعنی ما هم از خداییم و به سوی او می رویم. انا لله و انا الیه راجعون و هم در خداییم، خدا بر همه چیز محاط است و هم با خداییم. هر کجا که باشید او با شماست و هم محیط بر خداییم. از رگ گردن به شما نزدیکتریم و هم خود خداییم. از صورت خود به آدم صورت بخشیدیم و هم خدای را نفس می کشیم و خدای در ما جریان دارد و از روح خود در او دمیدیم. پس جز خدا نیستیم و جز خدا نیست و هیچ چیزی حتی شبیه او هم نیست. هیچ چیزی مثل او نیست، یعنی ما شبیه خدا هم نیستیم بلکه عین او هستیم. این را دریاب. 666 کسی که این حقایق را باور دارد مؤمن است و آن که مؤمن است البته خدای را به اشدش عاشق است. آنان که ایمان دارند خدای را به شدیدترین عشقی می پرستند. قرآن: مگر می شود آدم این حرف ها را باور کند و عاشق نشود؟ 667 پس بی عشقی ما از ناباوری ماست به معارف دینی و قرآنی، هرچند که معلم دین و مفسر قرآنی. 668 بنابراین وصال عین واقعیت وجودی انسان است. انسان موجودی واصل است، آن هم به تمام و کمالش، و آنچه که او را در فراق انداخته است جهلش درباره هستی خیشتن است و ناباوریش و کفری جزی نیست و این اصل و کل کفر بشر است. 669 فقط آنچه که در این میان میماند مشتی خاک است که با مرگ به باد می شود و ظاهر و باطن یکی می گردد، و اما این خاک چیست که بایستی بران سجده نمود که محل کمال عبودیت و ربوبیت و معرفت و توحید است. 670 یعنی نه تنها حق نداریم که خاک را لعن کنیم که باید سجده اش نماییم که این عین سجده بر پروردگار است. این یعنی چه؟ 671 کل هوش و حواس ما خاک آلوده است و این آلودگی اساس نسیان و جهل و کفران و فراق ماست، پس چرا باید سجده اش نمود؟ 672 خاک همان درک اسفل سافلینی ماست، همان زندان و حجاب و فراق ماست. 673 خاک محل ظهور خدا هم هست، خدایی که نامش انسان است. 674 خاک صورت عدم است که آیینه ظهور وجود شده است. 675 سجده بر خاک بوسه بر عدم است برای رؤیت جمال وجود. 676 خاک عنصر عشق است و ظهور و دیدار، و این است که انسان عاشق است ولی ملائک نیستند، و این بود که ابلیس که سرکرده ملائک بود آدم را سجده نکرد، یعنی خاک آدم را نبوسید زیرا عشق را نمی فهمید. و خداوند خطاب به ملائک در باب آدم می فرماید که چیزی است که شما نمی فهمید. قرآن: با آن چیز عشق است. 677 مرا بپرستید تا بشناسید. حدیث قدسی: یعنی خاک را ببوسید و ببویید تا مرا بشناسید، زیرا غایت پرستش در سجده بر خاک است. و این است که فرموده نماز معراج مؤمن است و غایت این معراج سجده بر خاک است، و این است راز موت‌های علی علیه السلام در سجده‌هایش. 678 پس خاک مهد وصال و فراق است تو امان، همانطور که کانون بود و نبود انسان و جهان هم هست. 679 و دریاب که وصال و فراق همان بود و نبود است به معرفت و واقعیت. 680 و عشق خاک پرستی و خاکساری است و علی علیه السلام پدر خاک است، یعنی بوتراب، و فاطمه هم مادر خاک است و این دو پدر و مادر عاشقانند. 681 خاک ماده عدم است. عدم نه به معنای نابودن بلکه به معنای وجود و خدای قبل از خلق زمین و آسمان و انسان و مکان و زمان، زیرا در ازل وجود همان عدم بود و عدم همان وجود. 682 و این است که بندگان رحمت حق چون بر خاک راه می روند شرم سارند، و این است حق تسبیح و تنزیه و تقدیس خداوند از خاک، و این است که خدای آدم خاک یعنی عرض انسان است، خلیفه خدا. انسانی که خدای را از آدم خاک تنزیه و تسبیح می کند و لذا وارث خاک و خاکیان هم می شود، زیرا آن را تحویل می گیرد در تسبیحش و تنزیحش. 683 پس خاک عنصر و ماده عشق است، همان چیزی که ابلیس سجدش نکرد. اگر سجده می کرد عاشق می شد، همانطور که دیگر ملائک سجده کردند و عاشق شدند. عاشق بر خدای عرصه ظهور که همان انسان است. 684 عشق حاصل واقعی دوتا شدن یگانه است، خدای اول و خدای آخر، خدای ظاهر و خدای باطن، خدای زمین و خدای آسمان، خدای دنیا و خدای آخرت. ولی بدان که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن. 685 و این دوتا شدن بر روی زمین در صورت آدم و حواست و در آسمان به صورت انسان و خدا، و فراق در عشق عرصه یکی شدن و خدایی شدن و احد و صمد شدن است، و لذا صبر بر فراق در عشق عالی ترین عبادات و عبودیت است و کامل ترین ریاضت و تقوا. 686 پس عشق نتیجه دوتا شدن خداست و به سوی یکی شدن می رود که وصال نامیده می شود. این دوتا شدن نه در وجود که در تجلی است به دو اسم و در بی نهایت جمال، همچون شیئی که بین دو آینه موازی قرار گیرد. 687 و از مردم کسی است که غیر خدا را همچون خدای عاشق است و عشق می‌ورزد، ولی اگر بداند که این معشوق همچون خدا نیست بلکه عین خداست، آنگاه عاشق‌تر می‌شود، زیرا هیچ چیز همچون خدا نیست. قرآن. در این معنا تا ابد بمان. 688 و اما بنگر و بیندیش که چگونه خدای ازل آن نور مطلق احد و صمد و سرمد به ناگاه خاک شد و از خاکش آدم برخاست، درست مثل خود او، نه مثل خود او که خود خود او، همانطور که او خود در نزد خود و با چشم ذات خود بود. گنج نهان بودم، عاشق بر ظهور خود شدم، پس آفریدم. 689 پس آن که از خاک برخاست عاشق بر خود بود، ولی هنوز خود را باز نمی شناخت که کیست و از کجا آمده و بحر چه آمده و به کجا می رود و چه کار است و چه باید باشد و چه کند، زیرا مبتلا به زمان شده بود، زیرا میلیاردها سال نوری از نور خود جدا و دور شده بود تا خاک شده بود آن نور. 690 پس ببوس و سجده کن خاک را و بر سر کن تا به یاد آوری که کیستی و از کجایی و چیستی. 691 تو عاشقی و فقط همین. خاک را بو کن تا خودت را به یاد آوری. خاک را ببوس و بر سر کن تا هوشیار شوی. در خاک نظر کن تا بینا و منور شوی و نور شوی. پروردگارا مرا نور کن. رسول اکرم صلی الله. 692 این خاک است. خاک آدم که میگوید پروردگارا نورم کن. این خود نور است که میخواهد به اصل خود بازگردد. 693 عشق نور ذات خاک است در آدم. 694 خدا نور زمین و آسمان هاست. قرآن هر آنچه که دیده می شود نور است و به واسطه نور هم دیده می شود تا جمال نور دیده شود. نور صاحب جمال. 695 پس جمال آدمی جمال نور است و همان نور صاحب جمال است. 696 پس اینک فهم می کنی که چرا عارفان ما چون به هم می رسیدند می گفتند جمال شما عشق است. در واقع بهتر بود که می گفتند شما جمال عشق هستی. شما جمال خدا هستی. شما خدایی. خدایی که خاک شده ای چو عاشق بوده ای برخیشتن. 697 به بیان دقیق تر می توان گفت که انسان جمال عشق خدا به خودش می باشد. ولذا دارای هویتی دوگانه است، هم عاشق است و هم معشوق، آدم و حوا. 698 روزبهان شیرازی از بزرگترین صوفیان عاشق که تمام عمرش مدهوش تجلی جمال حق بود، در مشاهده غیبی از فراسوی عرش حق می‌بیند که شیری عظیم الجثه و قهار در لباس جبروت در زیر کوه قاف بسیاری از انبیا و اولیای الهی را تک پاره نمود و خورد و آنگاه به خود او حمله بر شد و او را هم درید و خورد. خود روزبهان این مشاهده را بدین گونه تفسیر می کند که عارفان و اولیای الهی طعمه قهر نادانی خود در مقام فنا هستند. روزبهان سپس ادعا می کند که از دریده و بلعید شدن لذتی غیر قابل وصف در او پدید آمده و زان پس از کل جهان هستی فرارفته است. 699 از این رؤیت متافیزیکی روزبهان در زندگی نامی خود نوشتش، یعنی کشف الاسرار، در میابیم که تا چه حدی درک حقیقت توحیدی وحدت وجود و جهاد فلاح و فنای از خودیت دقیق و جادویی است. تا اینکه شیر خدا از آسمان جبروت وجود اولیایش را میبلعد و همه را راحت میکند. این غایت سر عشق است، هم در عشق مجازی و هم حقیقی و الهی. 700 این بدان معناست که تا چه حدی درک وصال و تشخیص آن از فراق مستلزم معرفتی ناب و مطلق است، زیرا همه دردها و بدبختی‌های آدمی از همین جهل و غفلت است که آیا من اویم یا او من است؟ آیا من عاشقم یا معشوق؟ آیا هستم یا نیستم؟ آیا اصلاً کافرم یا مسلمان؟ آیا خودپرستم یا خداپرست؟ و شاید در اینجا بهتر بتوان آن سخن رسول خدا را دریافت که فرمود قرآن را 7 بطن است که چون به بطن 7 آن برسی نه کفر بینی نه ایمان، یعنی نخیش بینی نه غیر، نه خود و نه خدا، نه وجود و نه عدم، و این است معنای عشق. 701 در این مقام است که عارفان از دست عقل می نالند و به خون عقل تشنه می شوند و چون مولوی آرزوی جنون می کنند که بعد از این دیوانه سازم خیش را.